سرامیکیا، کارآفرین نمونه ی سال 92 و تولید کننده و صادر کننده ی برتر محصولات کشاورزی در سال 94 در استان کرمانشاه. کشاورز نمونه ی این استان در سال 96 عضو کانون کارآفرینی و شورای ملی نخود ایران.
من در روستای باغ‌تیفون در بخش سرفیروزآباد در 35 کیلومتری کرمانشاه به دنیا آمدم. در 6 ماهگی متاسفانه بر اثر تب فلج اطفال من پای چپم فلج شده. تا 4 سالگی من نتونستم راه برم. اینا فکر کردن من بچه لجبازی هستم. هر کاری میکنم تا 2 سال اصلا اینا 1 سال متوجه نمیشن. بعد از اون تب منو به شهر میارم. پیش آقای دکتر بهشون میگه که این بچه فلج شده. پای چپش از دست داده. شاید خوب بشه. شاید هم معلوم نیست چجوریه. تا 4 سال من نتونستم راه برم. بعد از 4 سال دیگه میام تو شهر. پدرم میره یک رو ولی من میگیره که دیگه میبرن منو حیاش یواش میگردونن به اون تسلط پیدا کنم دیگه دستمو نگیرن. یواش یواش با دعای پدر و مادر و با زحمتی که کشیدن به لطف خدا من تونستم راه برم. یادم 5 سالم بود کن 6 سالم بود پدر منو بغل کرد با توی توان بخشی فیزیوتراپی اینا یادمه گفتن این باید کفش بپوشه که پاش کوتاه نشه ولی متاسفانه من کفشا رو دوست نداشتم نداشتم مثلا خجالت میکشیدم بچه های تو کوچه اونا قشنگ را میرن من یک کفش بلند یک کوتاه اینجوری طبی درست نمی کردم بلد نبودن من از اون کفش ها 2 ماه 3 ماه استفاده کردم. یک روز که روستا رفتم خونه دایی اونجا بود من کفش ها رو توی طویله پرد کردم دوست داشتم رو پای خودم باشم نه کفش دو کفش ها تکیه نکردم دیگه را میرفتم ولی خب با بچه ها نمیتونستم راحت بدوم تا سال 70 این دیگه خیلی عذابم میداد خیلی مثلا دوست نداشتم که یک دختر عشایر دختری که همه چی داره ولی پا برام شده بود یه چیز بدی
یکی از پاهاتون یک مقدار از اون یکی کوتاه‌تر بود و این اختلال ایجاد میکرد
پای چپم بود حتما کوتاه پا داشتم سال 70 من به یک دکتر چند تا دکتر تو کرمانشاه مراجعه کردم دکترهای عالی خوب گفتن با پدرم رفتم گفتن تو اصلا شما نیازی به این عمل نداری شما مثل یه آمپول زدن میلنگی خودتا بیچاره نکن این کارو نکن ولی من پدرم چون که مرغداری داشتیم پولدار بود حالا یه هر جوری خودم گفتم شاید بشه راه فرجی سالم بشم سالم تر برم سر زندگی ولی خب اشتباه کردم دست دادم دستگاه خدا اشتباه کردم خیلی بد بود من متاسفانه گیر یه دکتری افتادم که 6 بار من جراحی کردم و همون عمل اولم دیگه پای من کامل چرخید یعنی انگار که تاش زدی 300 جلسه فیزیوتراپی منو میفرستاد میگفت تو جرأت نداری دختر شجاع نباید اینجوری بترسیم عمل 6م اینجا انجام دادم به لطف خدا اون کدیش در رفت ولی فیکسش کرد من 11 سال پا فیکس بود دیگه اصلا خم نمیشد دیگه خسته شده بودم 11 سال کم نبود اصلا خستگی پا در نره
پای چپ شما 11 سال بعد از اون عمل جراحی تا دیگه نمیشده
نه دیگه اصلا یعنی بلای سرم آورد اون دکتر چون که اولین عملاش بود دکتر بی تجربه ای بود سال 82 من یکی از آشناها تو تهران گفتن دکتر خوب بلدم عملم کرد دکتر گفت این پا اصلا پاشو نیست دیگه چون که این دکتر به کلی ویرانش کرده رگ پشت پای شما رو گره زده این رگم گندیده میخواییم ما این رگ رو بندازیم دور از نو پیوند بدیم من قبول کردم به لطف خدا و دعای امام حسین من بعد از اون دیگه خوب شدم حالا لنگیدنم خیلی ضعیف شده بود دیگه 7 سانت کوتاهی پامون برطرف شد 82 که عمل کردم از قبلش من مربی بچه های استثنایی بودم سازمان بهزیستی به من معرفی کرد گفت اگه کار دوست داری گفت من دوست دارم بعدم مربی بچه ها که شدم برای من خیلی سخت بود که من هر ماه بشینم این خانم به من حقوق بده پدرم یکی که زمین دین داشت زمین دین بود اصلا قابل هیچ استفاده ای نبود یک کانال آبم توش بود مال کل روستا اون کانال من به پدرم گفتم من میخوام یه وکالت به من بدی من میخوام یه چا بزنم پدرم اون موقع 6 ماه میگفت جزیره قش اونجا با چند تا دیگه از همکارا رفیقا اونجا دکان و اینا اجاره میکردم ولی من اصلا دوست نداشتم منتظر باشم پدرم سر ماه برای ما پول بفرست حالا این 5000 اصلا دیگه
چطور بود برای حفل شاه برای همچین زمینی
بنده سال 86 رفتم امور جهات کشاورزی رفتم در یه ساختمانی که کلید شده بود در زدم. ای آقای گفت خانم چی کار داری؟ گفتم من میخوام برم اداره کشاورزی. گفت خانم محترم بذار اداره رو که نمیبندن، اداره اینجا نیست، از اینجا رفتم. گفتم کجاست؟ گفت یا من راهنمایی میکنم.
یعنی حتی بلد نبودید که اداره کشاورزی؟
نه خدا بلد نبودم خانم.
شهر کرمانشاه کجا هست؟
نه میگم کارا رو پدرم انجام میداد، خودم دوست داشتم یه کار سنگین مردانه را انجام بدم. من زنگ زدم پدرم یه وکالت برای من فرستاد، وکالت کاری. بماند که 4 سال من پشت در بانک بودم تا وام گلخونم رو گرفت.
چقدر وام گرفتید خانم؟
من 800 میلیون تومان برام مصرف شد.
چقدر بازپرداختش بود؟
متاسفانه اینا خیلی کم لطفی کردن، گفتن در توان یه خانم نیست، ما 7 میلیون تومان قسط پرداخت کنه. جوری شد که 230 میلیون شده هم دادن. سال 86 من در طول 2 ماه من مجوز چا گرفتم، گفتم میخوام گلخونه بزنم. اون آقای رئیس اونجا گفت اگه شما مجوز گرفتین من کل سازمانم مهمان میکنم. گفت آقایان اومدن اینجا با کفش آهنی رفتن، حالا پای منو دید که زیاد مثلا اون قدرت رو ندارم.
پای ارادتون قوی بوده عزیزم.
گفت که دشت شما دشت ممنوع است، اصلا علامت مرد زدن اونجا دیگه، بارندگی خوشسالیه اون زمین شما اطرافش چا زیاد امکان ندار. من گفتم باید بزنم. گفت باید نداریم. گفتم به شرفم اصلا باید من چا بزنم. گفت باشه برو اگه بکن چا دادن. حالا یه بعدی به من دادن به آب منطقه استان مراجعه کردم. همزمانم به لطف خدا من اون موقع باشگاه تیراندازی هم میرفتم، فرشبافی هم میکردم تو خونه، دنبال کارای کشاورزی من میرفتم. من یه درخواست کردم مسابقه تیراندازی داشتیم تو مشهد، من انتخاب شدم رفتم مسابقه. از مسابقه که برگشتم مادرم گفت تلفن خونه من گوشی نداشتم، تلفن خونه زنگ کردن گفتن بیاد این خانم دنبال کاراش. ما دیگه شروع کردیم دنبال کار، رفتم مجوز چا گرفتم. اولین زنی بودم که توی 300 تا روستا سیستم بارانی اجرا کردم.
یعنی آبیاری قطره‌ای اتفاق افتاد.
آبیاری قطره بارانی من زدم. بحیم. من اصلا من کارهای بزرگ رو دوست داشتم و حتی کسی دیگه هم چاه برقی نداشت. من اولین شخصی بودم که این کار انجام دادم. سال 88 سیستم بارانی اجرا کردم.
و با این اولین هاتون چی کشت میکنید؟
اولین کاری که کردم هندوانه کشت کردم.
هندوانه شیرین در اومد؟
عالی بود. بعد سال دوم چغندر کشت کردم، یعنی با حمایت خدا رحمت کنه برادرم،
خدا رحمت شد،
خدا اموات شما را بیامازه. به لطف خدا ما دیگه گلخونم هم سال 90 بار گلم از هلند آوردم. 5000 متر گلخانه زدم، 3008 متر زیر کشت، 2000 متر فضای باز داره، استخر و سردخانه و سیستم برق و کلن کارای فضای انباری و اینا دیگه 2000 متر زمین خالی و این کاراش انجام دادم. 3000 متر زیر کشت گلخونه من تو منطقه تک، هنوز هیچ که مثل این گلخونه نساخته.
پس در واقع شما زمین دیم پدریتون رو گلستان بله. کردین؟
گلستان کردم.
و این زمین پیش از این کاربری نداشت اصلا؟
اصلا کاربری هیچی نداشت. من فیلمشو دارم، بلا استفاده بود اصلا. یه میگم یه آبی که بارندگی میشد کلن از داخل این زمین ما رد میشد، ولی من 300 ماشین شن ریختم، تختش کردم، خاراشو با دست کردم، با کمک خانوادم دیوار کشیشو انجام دادیم. بعد از چاه همزمان شروع کردم دیوار کشی گلخونه. 5000 نفر دیوار کشی کردیم. بعد به یه آقای مهندسی قرارداد بستم که توی عراق کار میکنه، گلخونه رو برای من لوله گاروانیزه و کلن کاراش انجام داد. به لطف خدا چون که دوست داشتم یه مدیر بشم و رفیقایی برای من درست بشه، نه کارگر به عنوان رفیق، به عنوان کسایی که خامیای خوبی بودن، خانما آقایا، من واقعا بیشتر دوست داشتم از بومی تو روستام استفاده کنم، ولی متاسفانه اینا میگفتن ما نمیگیم نخوری خانم نمیشیم. من همه این پرسنل از طرف جهاد کشاورزی، اینا خانمای مهندس، آقایان مهندس به ما معرفی کردم. یه گلخونه تست کردیم سال 90 باری که اومد این خانم آقایان معرفی شدن، اون موقع 10 نفر بودن.
الان چند نفرن؟
الان با یه نگهبان داریم، یکی راننده داریم، بچه ها رو با سرویس رفت و آمد، 12 نفر اونجا ثابت دارن. به لطف پروردگاری که وقتی که چشمش باز کنه برای بندهش هیچ قدرتی دلوش نمیگیره. همون کسایی که به من نمیگفتن الان خیلی ها پیشنهاد شراکت میدن. آذر ماه 92 من از وزیر محترم کشور لوح تقدیر گرفتم با عنوان زن کشاورز نمونه، اولین زن کشاورزی که این کار را انجام داده بود معرفی شدم. سه روز مهمان بودم، با هواپیما رفت و برگشت، اینا دعوت کردن، به لطف خدا لوح تقدیر گرفتم از وزیر محترم کشور.
خانم برامیکیا، صادرات خوشبار هم انجام میدید؟
بله، وقتی که این لوح تقدیر رو بنده دادن، یه کارت هدیه به هم دادن.
بله.
وقتی کارت هدیه رو باز کردم، دیدم یه مبلغ 400 هزار تومان پول توشه. گفتم چرا این پول بخورم؟ بذار منو برم کارت بازرگانی بگیرم. رفتم اتاق بازرگانی، درخواست کارت بازرگانی کردم، گفتم من میخوام یه زن بازرگان بشم. وقتی کارت بازرگانی رو گرفتم، سال 94 اولین بار خودم تنهایی رفتم مرز شوشمیر کاوه. رفتم اونجا، نمیذاشتن برم، گفتن که اینجا جای خانوما نیست. گفتم من کارت بازرگانی دارم، میخوام برم صادرات انجام بدم. کارت منو گذاشتن تو اتاق افسرا. من رفتم با رئیس گمرک صحبت کردم، گفتم من برای صادرات اومدم. وقتی پیاده شدم، دو تا افسر عراقی بودن، داشتن ماشینا رو بازرسی می‌کردن که مرز ایران و عراق، شاید شما تشریف نبردید مرز شوشمیر، دو تا پاسگاه اینا نزدیک‌ترینه، به فاصله 300-400 متر هم نیست، شاید 200 متر. من جوری بود که اسلحه و این چیزا درجه افسرهای عراقی رو من می‌دیدم. وقتی نگاه می‌کردم خیلی غرور گرفتم که من کرد با چادر با این وضع پا تنها تو نقطه مرز، من این خطر رو همه با جان و دلم خریدم. وقتی من اومدم تعریف کردم، گفتم توی روز باران شدید من رفتم، من مادرم خیلی شوک بدی بهش وارد شد. من دیگه به لطف خدا با جرأت مرزا رو می‌رفتم، خودم تنهایی صادرات انجام
میدادن.
فقط هم خوشبار، نخود، برگ زردالو، عدس، چیزایی که اونا میخواستن.
کرمانشاه قطب نخود هست درسته؟
بله، قطب نخوده.
کدوم کشورا میفرستید؟
ارتباط ما بیشتر با اقلیم کردستان عراق.
گلای شاخه بریدتون چی؟
گلای شاخه بریده به داخل کشور صادر میشه.
تهران هم میرسه؟
تهران، بله، بازارهای تهران میره، اصفهان میره، شمال میره. این گلا به چند تا استان مهم صادر میشه. کرمانشاهی های میگن شیری که از بیشه در میاد نر و ماده نداره، غیرت یکیه، فرقی نمی کنه. یارو میبینی ماده شیره، میره شکار میکنه، نر پیش بچهش وای میسه. برای ما کردها این شیر بودن زن و مرد نداره. کرمانشاهی ها میگن خیر اون وره شره، اول باید اینا به جان بپذیری که تواناییش داری، اگه دستت به خیر برسه ازش نگهداری میکنی، عرضش داری، این حرکت رو باید انجام بدی.
چه جمله قشنگی گفتید خانم بهرامیکیا، خیر اون داره شره. شما به عنوان یک زن بازرگان که کشاورزی رو تجربه کردید، گلخانه داری رو تجربه کردید، فرش بافی بلد هستید، هنرمندید، قاعدتا سختی ها رو پشت سر گذاشتید، با خانم هایی که هنوز ابتدای راه هستن چه حرفی برای گفتن دارید؟
نباید هیچ خانمی منتظر باشه که آقاش براش پول بیاره، سر ماه بشه تا بخواد آرزوهاشو برآورد کنه. کارم باید یا شروع نکنی یا وقتی که اسم خدا را بردی تا آخرش باشی. من همیشه به همین گفتم، میگفتم اگه کسی جای شما بود با این وضع پایی که داری یه گوشه مینشست، ولی خدا این توانایی را به من داده، اگه بخوابم مریضم، اگه استراحت میکنم مریضم، کسلم، بی روحیم. همیشه 6 صبح قبل از همه بیدار میشم، بعد از نمازم، بعد از دعا، بعد از کارا، من نیم ساعت من همیشه تو خونه ورزش میکنم.
درود بر شما خانم. پروین اعتصامی بیتی داره که میگه مزدور خفته را ندهد مزد هیچ کس، میدان همت است جهان، خوابگاه نیست. یه فرقی باید باشه بین شمایی که دیر خوابیدید، زود پاشدید، کار کردید با کسی که دنیا رو آب ببره، خواب بردتش. خوشحال شدم از گفتگو با شما و کیف کردم از این همه زحمت، همت، غیرت و تلاشی که در شخصیت شما بوده با هست. تنتون سلامت عزیزم.
قربونت برم. حالا در پناه خدا باشید.
زنده باشید.
خب عزیزان شنونده، در هر کجا که هستید سلامت و تندرست باشید. به آگاهی شما هممیهنان گرامی میرسونم، هنگام اذان ظهر به افق تهران ساعت 12:08 هست. انشاءالله شما که در مساجد حضور دارید، در منازل، در محل کار، به ویژه شما بازاریان در مساجد بازار که تشریف دارید، حتما برای نماز اول وقت حضور داشته باشید و این فریضه الهی رو به موقع و در زمان خودش به جا بیارید. از همه شما سروران عزیز و ارجمند التماس دعا داریم و میشنویم این برنامه رو.
در هیاهوی پر رفت آمد بازار، صدایی از منارهای کاشیکاری، نمایی از گنبد فیروزه‌ای و تلالویی از نور ابدی تو را به ماندن می‌خواند.
خدا همین جا بین من و تو، ساده ساده بین من و تو.
نزدیکتر بیا و عمیانهای سکه گذر خود را بستان، هنگامه نماز و اجابت است.
خدا همینجا،
مسجد بازار،
خدا همینجا،
خدایی که یادش آرامش بخش دل هاست. اهالی اهل دل مسجد بازار، مردم آروم و متین و مقید ایران، نماز خونای منتظر بلند شدن صدای اذان ظهر از مأذنه ها، سلام.
وقت رؤیایی روبرو نشستن با خدا، تو ساعت آسمونی مناجات و دعا، تو دقیقه های زلال دل سپردن به قدرت بی منتها، تو لحظه های ناب یکی شدن با خواست خدا، مهمون مسجد بازار رادیو اقتصاد هستید.
دل فرصت راز و نیاز است، در هفت آسمان روی تو باز است. گذر کن از حریم آسمان ها، ببین خیل ملک در پیش فاز است. خوشا آن دل که با نیروی ایمان به اوج آسمان ها، شاه باز است.
لا اله الا الله، ما لنا رب سوى.
نمازهای با روح، نمازهای با معنویت، چقدر تأثیر میذاره. انسان دو رکعت نماز بکنه، نماز با صفا، چقدر انسان
خدا از سه نفر تعجب میکنه. یکی که اونایی که نماز میخونن میدونن در مقابل چه خدایی ایستادن، اما تو نماز حواسشون اینور اونور میره.
امتیاز دیگر شیعیان ما اهمیت دادن به نماز است.
لا اله الا الله، ما لنا رب سوى.
لا اله الا الله اصحاب رسول الله یکی میاد سوال میکند یا رسول الله اگر ما از امام جماعت فوری نگفتیم ایشان الله اکبر بسم الله الرحمن الرحیم از ما فوت شد، الرحمن الرحیم رو ما اونجا اقتدا کردیم. حضرت فرمودن اگر به قدر این جبال تهامه انفاق بکنی فی سبیل الله غیر ممکن است ثواب اون بسم الله الرحمن الرحیم که در اقتدا از تو فوت شده است او رو دریابی. اما جناب عالی میبینم بعضی ها رو، خب حالا خیلی مقدس نشد صحبت تو بکنه عزیز من، امام هنوز به رکوع نرفته، هنوز که تا به رکوع رفته، حالا رکعت اولم نشد رکعت دوم، این از همون هاست. یستعین و امر الاخره و یستعظم امر دنیا تا به کلی و یسیر مکسور الهم علیه فإذا قرأ سمعه امر الاخره دخل من اذن و خرج من اذن آخر، از این گوش وارد میشه از گوش دیگه خارج میشه عزیز من. اما اونهایی که عرض میشود در قلبشون مستقر میشه اونها اولیاء خدا هستن، اونها کسانی هستن که در جزئیات کار عرض می شود مواظبن.
لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ما لنا رب سوى.
لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ما لنا رب سوى.
با عرض سلام، با معرفی مساجد بازارهای ایران در خدمت شما هستیم. امروز میخوام مسجد حاج محمد جعفر آبادعی رو به شما معرفی کنم. مسجد حاج محمد جعفر آبادعی در بازارچه حاج محمد جعفر آبادعی یکی از راسته های اصلی بازار بزرگ اصفهان واقع شده. بر اساس منابع موجود بانی مسجد حاج محمد جعفر آبادعی از علمای مشهور قرن 13 متوفا به سال 1280 بوده. بر اساس منابع مکتوب شروع ساخت مسجد سال 1276 بوده و 4 بعد بانی مسجد حاج محمد جعفر آبادعی بدرود حیات میگه و ادامه ساخت مسجد در زمان پسرش شیخ عبدالجواد آبادعی انجام میشه. این مسجد به شیوه 4 ساخته میشه اما گنبد و مناره نداره. در سال 1365 بر اثر بمباران‌های عراق در جریان جنگ تحمیلی شبستان غربی این مسجد کاملاً تخریب میشه و خسارات فراوانی به سردر شمالی مسجد وارد میشه که خوشبختانه در سالهای بعد بر اساس اسناد تاریخی و شواهد به صورت عین به عین بازسازی میشه. امروز مسیر دسترسی به مسجد حاج محمد جعفر آبادعی از سمت خیابان عبدالرزاق و راسته بازارچه حاج محمد جعفر آبادعی هست. این بازارچه و مسجد یادگاری است از 200 پیش در شهر اصفهان و بازار اصفهان یک سیر تحول 1000 داره. از 1000 پیش بناها و مساجد و راست بازارها شکل گرفتند و تا دوره قاجار این سیر تحول ادامه پیدا کرده. یعنی شما اگر در بازار بزرگ اصفهان قدم بزنید، در هزار سال تاریخ معماری ایران قدم زده اید. امیدوارم که فرصتی فراهم بشه تا مسجد حاج محمد جعفر آبادی رو در بازار بزرگ اصفهان بازدید کنید. خدا نگهدار.
اینجا از آیین بندگی میگوییم، از رسم مسلمانی، از فریضه واجب نماز و حال خوب مقیم شدن. مقیم درگاه ابدیت میشویم در برنامه از آنگاهی مسجد بازار از رادیو اقتصاد.
من پای تو میفتم با این گاه، اینجا نماز دنیای من میشه، عمر دجال آرامشی میده وقتی که قلبم پر آتیشه.
اگر آفاق وسیع دلهای ما از آفتاب بی غروب توکل نور و گرما نمی گرفت، بدون تردید هیچ یک از ما پای در راهی این چنین نمی نهاد.
آغوش تو سمت دلم وا کن، اینجا همه دردها بی‌درمونه، من مطمئنم رو به سوی تو، دستای من خالی نمیمونه. آغوش تو سمت دلم وا کن، اینجا همه دردها
اینجا از آیین بندگی میگویی.
بنده بخوای بشی باید این شکمت از حروم خالی بشی، حروم توی شکم نره. و قرائت القرآن، قرائت قرآن زیاد بخونید. سوم قیام اللیل، سحر پاشید باباش. و البکا من خشیت الله، از ترس خدا هم گاهی آدم گریه کنه.
مسجد بازار.
اول همه قصه های دنیا میگیم یکی بود یکی نبود، غیر از خدا هیچ کس نبود. بعد قصه‌مونو میگیم. فرقی نمیکنه قصه علی بابا و 40 دزد بغداد باشه یا قصه حسن کچل، قصه خروس زری پیرن پری باشه یا قصه رستم و سهراب، قصه کدو قلقل زن و بز زنگوله پا باشه یا قصه خال سوسکه و نخودی. حتی فرقی نمی کنه قصه علیبونه گیر باشه یا قصه مرغ سعادت. شروع همه قصه ها یکی هست که خداست، یکی نیست که غیر خداست. اول همه قصه ها میگیم هیچی که غیر خداست هیچه، و هرچی که موندنیه خداست. و حواسمون هست که خدا کافیه تا همه قصه های عالم اتفاق بیفته، تا رؤیاها شکل بگیرن، تا خیال پرواز کنه، تا ما به چیزای بهتری فکر کنیم، تا بلند شیم و دنیای بهتری بسازیم. دنیایی که قصه نباشه، دنیایی برای آدمای واقعی. پس بذارید یه بار دیگه بگم، یکی بود یکی نبود، غیر از خدا هیچ کس نبود.
امروز یک باره اتفاقی افتاد که تصمیم من عوض شد. به جای حرفای قبلی به شما توصیه می کنم این فیلمو با دقت و صبر و حوصله ببینید.
کس کردی تو شونات خودت رو میبینی، پرده پنجره چشات رو وردار و ببین دنیا را، دیدنیه، چشما رفتنیه، زندگی مهلت پرسیدن به ماها نمیده.
چشما رو باید شست، جور دیگر باید دید. واژه ها رو باید شست، واژه باید خود باد، واژه باید خود باران باشد. چترها رو باید بست، زیر باران باید رفت. فکر را، خاطر را زیر باران باید برد، با همه مردم شهر زیر باران باید رفت، دوست را زیر باران باید دید، عشق را زیر باران باید جست، زیر باران باید بازی کرد، زیر باران باید چیز نوشت، حرف زد، نیلوفر کاشت، زندگی تر شدن پی در پی، زندگی آبتنی کردن در حوضچه اکنون است. رخت ها رو بکنیم.